لذت درشک سواری روی سنگ فرش سبز میدان عجیب به یاد ماندنی است. حضور مردم که دارن برای خرید این روزها و روزهای پیش از سال نو حرکت می‌کردند، هنوز دلنشینه، هنوز امضای فرهنگیه و اصلا سبز میدان بدون مردم نمیشه. درست از ضلع شمالی سبز میدان، چرا من توضیح میدم، اجازه بدید استاد شهریار سیروس، نقاش و پژوهشگر هنر، در خصوص کاخ تاریخی گلستان، محوطه سبز میدان، ناصر خسرو و سور اسرافی رو این محوطه به واسطه ویژگی هایی که داره بیشتر صحبت کنن. خوش آمدید، نوروزتون فرخنده.
خیلی ممنون. من هم تبریک میگم این ایام مبارک رو به شما و همه شنوندگان عزیز. بله، واقعا شما هر موقعی میرید سبز میدان میستید، لازم نیست چشمتون رو ببندید، اتفاقا چشمتون رو باز کنید و تاریخ رو ببینید، اون چیزی که هویت ملی ماست. نماینده یونسکو که برای ثبت جهانی به ایران آمده بود حرف بسیار بسیار جالبی زد. میگفتش که ما وقتی برای بررسی اماکن تاریخی میریم به جاهای مختلف دنیا برای ثبت جهانی سرکشی میکنیم، با معماری مرده طرفیم. ما با جاهایی طرفیم که سالهاست بلکه قرنهاست که متروکن، ولی این مکان سبز میدان هنوز در اوج سرزندگی و در اوج حیات خودش هست و هنوز هم تقریبا همون کارکردها رو داره. هرچند که به قول قدما دیگر کسی در سبز میدان سیاست نمی شود، یعنی به تعبیر آن زمان کسی تنبیه و حتی اعدام نمی شود، می دونید گردن می زدن در سبز میدان. و ببینید این سبز میدان یک حلقه زنجیر مستحکمی است بین مسجد، دارالحکومه و بازار. در واقع از هر کدوم در می آی در سبز میدان یک تجدید نفسی میکنی و وارد دیگری میشه.
و چقدر بچه تسمیهش قشنگ، سبز میدان.
و یادمون باشه که این کاخ گلستان اول کاخ نبوده، اول جزو سلسله باغهایی بوده که شاه عباس تأسیس میکنه در داخل حصار شاه طهماسبی که اون موقع بخش مهمی از تهران رو تشکیل میداده. شاه عباس یک چهارباغ تأسیس میکنه و در دوره شاه عباس دوم درون این کوشک و ساختمان‌هایی ساخته میشه که در واقع یک جور دارالحکومه محلی محسوب میشه. و البته طبعاً بعداً این خواجه تاجدار هست که با پایتخت کردن تهران اینجا رو به کاخ تبدیل میکنه و عمارت‌های متعددی در طول دوره قاجاریه که شاید به نظر من بهترین، زیباترین، جذابترین و از لحاظ معماری با ظرافت بین مدرنیته و سنت رابطه برقرار کرده شمس العماره رو در اونجا ما میبینیم. کاخیست فوق‌العاده جالب. میدونید که سال 2013 به عنوان میراث بشری ثبت شد. ببینید یونسکو وقتی که میاد یک جایی رو به عنوان میراث بشریت ثبت میکنه، 6 تا معیار داره که اگر جایی یکیشو داشته باشه کافیست برای ثبت جهانی، و کاخ گلستان 4 معیار رو برده، یعنی حائز دستاوردهای غیر قابل تکرار برای بشریت، دارای تاریخی مهم و تأثیرگذار در حوزه تمدنی خودش، یعنی یک مجموعه است که من فکر میکنم که هر کاخش، هر عمارتش لایق گشتن و دقت کردن و مطالعه و سرکشی است.
من این بخش رو حیفم میاد نگم، یکی از دوستان ما به طنز میگفت ورودی باب همایون هنوز همون معنا رو داره. گفتم چطور؟ خب باب همایون دری است که پادشاه از اونجا وارد میشه. بله. راسته کت شلواریش راسته بابا بزرگا و باباهامون بوده که وقتی کت و شلوار می‌خریدن واقعا برازنده مقام همایونی بودن. واقعا خاک پای همه پدرای عزیز هستیم. اگه در قید حیات هستن، اگه به رحمت خدا رفتن در این ایام نوروز، خداوند بیامرزتشون و یادشون باشیم. بهانه‌ای بود که یادی کنیم از بزرگانمون و خیلی ممنون که ما رو دور این فضای تاریخی زنده گردوندید و یادآوری کردید که ما در پایتختمون هنوز یک تاریخ زنده تپنده رو داریم که با همه پایتخت‌های دنیا متفاوت هست، اما پایتخت اندیشه و صحبت و نگاه، موزه‌ها و گالری‌های ما هست که در گوشه گوشه ایران زمین برپا شدن و بخشی که به این حوزه اختصاص داده شده در برنامه پردیس یکی از بخش‌های جذاب ما. سری بزنیم این گالری‌ها و موزه‌ها.
سرسرا وقتتون بخیر باشه. در گذر از تهران به جای زیبایی رسیدیم که باغ موزه هنرهای ایرانی هست در خیابان پروفسور حسابی. اجازه بدید با جناب آقای کاکایی، مدیریت محترم باغ موزه هنرهای ایرانی، گفتگویی داشته باشیم. من حضورشون سلام عرض میکنم و ازشون میخوام در خصوص این فضای بسیار زیبا و سرسبز که در شمال تهران قرار گرفته برامون صحبت کنن. آقای کاکایی سلام، درود بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. توضیحی که باید بدم اینه که باغ موزه هنر ایرانی در واقع بالاتر از چهارراه پارکوی خیابان فیاضی، خیابان بوسنی هرزگوین، ادامه بوسنی هرزگوین میخوره به دو تا مجموعه که یه مجموعه خونه قدیمی پروفسور حسابیه و روبروی خونه پروفسور حسابی باغ موزه هنر ایرانیه. باغ موزه هنر ایرانی یکی از زیباترین باغهای ایرانی در پایتخت محسوب میشه که از قدیم ها هم این قسمت شهرشون ییلاق بوده، باغ بوده اینجا و سعی شده وضعیتش حفظ بشه، یعنی تمام درخت‌ها و به اصطلاح چیزایی که داره همش حفظ شده، اون آثار قدیمی، خونه‌هاش و شرایطی که داشته و ساختارش به همین شکل مونده. شهرداری تهران در سال 86 اینجا رو تحویل گرفته از حالا یکی از نهادهایی که در واقع متولی امر بوده و اقدام به بازسازیش کرده به شکلی که مورد استفاده برای مردم قرار بگیره. در حال حاضر بازسازی که شده چیزیه که شما می‌بینید و من اینجا میخوام از شنوندگان درخواست کنم حتما بیان این باغ رو ببینن. چیزایی که در این باغ میشه به اصطلاح بازدید کرد 12 تا ماکت از جاهای تاریخی و قدیمی ایرانه که اینجا با همون متریال و با همون شکل ساخته شده. از جمله مثلا میتونیم 40 ستون رو اشاره کنیم، شمس الاماره رو، گنبد سلطانیه رو و شوش دانیال و 33 پل و تعداد دیگه ای از آثار باستانی ایران عزیز اینجا ساخته شده و در فضای باز باغ موزه به نمایش گذاشته شده. باغ موزه دوتا گالری داره، یک گالری برای ارائه هنرهای تجسمیه که هنرمندان مختلف و مطرح کشور معمولا نمایشگاه آثار دارن اینجا و بازدید کننده های زیادی هم مراجعه میکنن برای استفاده از این نمایشگاه ها. یک گالری داره به اسم کهندیار که در واقع گالری ثابتیه که توش کارهای چوبی و فرشای ایرانی قدیمی به نمایش گذاشته میشه و البته فروخته میشه. باغ موزه امکاناتی از قبیل کافه رستوران داره که در واقع یکی از بهترین و برترین کافه رستوران در شمال شهر تهران محسوب میشه. چند تا غرفه داره، غرفه هایی که در واقع خدماتی ارائه میکنه، از جمله کتاب فروشی داره که در واقع کتاب های روزو معرفی میکنه و فعالیت خوبی داره. چند تا غرفه داره که تو حوزه صنایع دستی فعالیت میکنن و ما اینجا شاید به طور میانگین در فصل بهار و تابستون که بهترین فصل برای باغ محسوب میشه، میانگین بازدید روزانمون شاید میتونیم رو 800 تا 1000 نفر پیش بینی بکنیم و تخمین بزنیم که همین جوری هم هست الان و اغلب اینا هم در واقع توریست‌های خارجی هستن که از کشورهای مختلف مراجعه میکنن و از باغ دیدن میکنن.
بسیار عالی. اما سوالی که برای من به وجود اومده و شاید در ذهن خیلی از عزیزان که گزارش رو گوش میدن این باشه که جناب کاکایی، اینجا نام باغ موزه رو به همراه داره، باغ موزه هنرهای ایرانی، آیا این باغ تبدیل به یک موزه شده یا در درون این باغ موزه های قرار گرفته شده که حالا شما اشاره بهشون داشته باشید و ساعات بازی در این باغ موزه به چه صورت هستش؟
ببینید، خب طبیعتا ما نمیتونستیم همون عنوان باغ رو بذاریم، چون زمانی اینجا باغ بوده که در واقع همه این اطراف هم باغ بوده. وقتی که قرار بر این شده که کاربری پیدا کنه اینجا و یه تعریفی پیدا کنه، به این نتیجه رسیدن که چون یک باغ ایرانی بوده، اولا ایرانی بودن رو داشته باشیم توی اون عنوانش، و موزر هم به خاطر اینکه گفتم آثار زیادی اینجا هست، 12 تا اثر و خیلی از آثار حجمی هم هستن که اینا برگزیده های جشنواره مجسمه سازی هستن، اینجا قرار گرفتن و خود این آثار و این آثار باستانی باعث شده که در واقع وضعیت موزه‌ای هم داشته باشه. به خاطر همون جنبندی که شده به این نتیجه رسیدن که باغ موزه هنر ایرانی اسمشو بذارن. هنرم این وسط به واسطه کارهای هنری که اینجا انجام میشه، کلاس‌های خوشنویسی در تراز بالا اینجا برگزار میشه، مستر کلاسن همه، کلاس‌های مکتبخانه آواز ایرانی و نگارگری و داستان‌های از این دست داریم که در واقع بخش هنریشو تشکیل میده. ساعت بازدیدم که در واقع بسیار به فصل‌ها داره، ولی فصل بهار و تابستون از ساعت 8 صبح ما در واقع خدماتو به مردم میدیم در باغ بازه و پذیرای مردم هستن تا ساعت 12 شب.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. همونطور که شما اشاره کردید، وقتی وارد باغ موزه هنرهای ایرانی میشید احساس میکنم که در باغ فین کاشان یا باغ دریاس قرار گرفته، که اینجا شما با وجود اون نمادها و المانهای بهال شهرهای مختلف میتونید باغهای زیبای ایرانی رو هم مشاهده کنید. از شما بی‌نهایت سپاسگزارم دوستان عزیز. امیدوارم شما وقتی سفر کردید به تهران سری زدید به شمال تهران، به این سمت هم تشریف بیارید و از این فضا هم دیدن کنید و استفاده ببرید.
باغ سرا،
و اما بخش باغ سرای ما کمی متفاوت هست، از اون جهت که ما در باغی به سر خواهیم برد در تهرانمون که فقط نامی ازش به ظاهر مونده، اما جالب اینجاست که اون باغ وجود داره، منتها ما درون اون راه پیدا نمی کنیم. باغ سپه سالار، این بخش رو که یکی از باغ‌های قدیمی تهرانه، باغ نگارستان و باغ سپهسالار، در کنار سایر باغ‌ها استاد دکتر علیرضا آریان‌پور پژوهشگر در حوزه شناخت باغ‌های ایرانی برای ما توضیح خواهند داد. در خدمت هستیم استاد.
تشکر می‌کنم. باغ‌های تهران اهمیتش کمتر از باغ‌های سایر مناطق کشور نیست. منتها نباید فراموش کنیم که ایجاد باغ‌های بزرگ در تهران مربوط به دوره قاجاری است. از دوران تختگاهی تهران، از 1209 خورشید قمری که آقا محمد خان در تهران به تخت نشست و شهر رو به عنوان پایتخت انتخاب کرد، گسترش شهر شروع شد و نیاز دستگاه حکومت به باغ‌های بزرگ، باغ‌های حکومتی و سکونتگاه‌های بزرگ موجب شد که باغ‌های متعددی در طول دوره قاجار احداث شد، ایجاد شد، مثل باغ حرمت الدوله که امروزه بیمارستان فیروزآبادی است، باغ فرمانیه که باغ فرمان فرماست، و باغ نگارستان، باغ سپهسالار، باغ سعدآباد، باغ نیاوران و باغ‌های متعدد دیگر که بخش‌های از اونها باقی مونده. دو باغ مربوط به دوره محمدشاه قاجار، باغ لاله‌زار هست و باغ نگارستان. باغ لاله‌زار که تبدیل شد به خیابان لاله‌زار و از دوره ناصرالدین شاه شروع شد به خانه‌سازی و به جز قسمتی از باغ میرزعلی اصغر خان امین السلطان که باقی مونده در اونجا، بقیه تبدیل به مناطق تجاری و مسکونی شده. و اما باغ نگارستان که در دوره محمد شاه قاجار وجود داشت، خوشبختانه بخش عمده اون و یک عمارت کلافرنگی در داخل اون دست ما رسیده که واقعا دیدنیست. هرچند که این باغ یادآور یک خاطره ناخوشایند هست و اون بدعهدی شاه قاجار با میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی است، از کسانی که در نوسازی کشور قدم برداشت ولی پاس خدمت او رو ندانستند و در اون باغ به شهادت رسید.
از دیگر باغهایی که ما میتونیم در تهران نام ببریم، باغ شاه هست که نظامی هست، باغ اتابک هست که باغ سفارت روسیه هست و سایر باغها، درست استاد؟
همینطور هست. باغ شاه که خاطره داستان استبداد صغیر در اونجا رخ داده، الان یک مکان نظامی است و هنوز تعدادی درخت‌های کهن در اون باغ یادآور اون باغ قدیمی هست. و باغ میرزا اصغر خان اتابک امین‌السلطان، صدر اعظم ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه، که به هر حال محل سفارت روسیه است و عمارت قدیم اون ظاهرا به طور کامل به جا نمونده ولی فضای باغ موجود است. باغ سپهسالار در شرق تهران آن روز البته متعلق بود به میرزا حسین خان سپهسالار، صدر اعظم دوره ناصری، و میرزا اصغر خان در اونجا بخشی از اون قسمت رو مسجد رو ساخت، مسجد سپهسالار که امروز مسجد مطهری هم گفته می شود، و همینطور خانه ساخت و با خانه بزرگی و آرزویی کرد که من آرزو میکنم روزی خانه من خانه ملت بشود. به خاطر این آرزوی میرزا حسین خان در زمان مثلا پیروزی مشروطه در 1324 هجری قمری گفتن به یاد گفته اون خانه اون رو محل مجلس قرار بدیم، که امروز هم خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در همون فضا باقی است و هنوز بخش‌هایی و گوشه‌هایی از باغ بزرگ سپهسالار به جا مونده است.
سپاسگزارم. باغ و سرسرای دلتون آباد باشه هموطنان عزیز. این پردیسی دیگر بود که تقدیم شما شد از مجموعه پردیس‌های شبکه رادیویی گفتگو، که قصدش گذری و نظری بر کوچه باغ هنر و فرهنگ و تاریخ ایران زمین بود. تا فردا، خدا نگهدار.
نوروز، آغاز بهار، رستاخیز طبیعت و شکوه خلقت مبارک.
در نوروز، روابط عمومی رسانه ملی منتظر دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما همان همیشگی است. با ما در ارتباط باشید.
تلفن تماس 162.
سلام علیکم، عید شما مبارک.
میخواستم تشکر کنم از تنوعی که توی برنامه های صدا و سیما هست. سال نوتون هم مبارک.
میخواستم یه انتقادم بکنم.
سامانه پیام کوتاه 30162، پایگاه اطلاع رسانی صدا و سیما، www.pririb.ir.
سال نو مبارک.
اداره کل روابط عمومی رسانه ملی.
دل بانو شبابنیه هوا مشت ماتتیه هر که جرک اشنی سسوی گلو تتیه نیداری سر دواره چه چه شد لواکر چه مره دینگ بهاره چه مره دینگ بهاره دار و درخ سر سبایی پر نجبونه بزو برو بردین بهاره دشت زفرشونه بزو در زلفشونه بازو برو بافین بهار و دشت زلفشونه بازو جمه سهر دبوشیم مثل چشم را رکفیم شونه بشونه بشونه یه هراز بریم و در یاد کفیم بریم و در یاد کفیم
کهندیار من
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام. برای اینکه شما فرمان اتومبیلتان را به سمت زنجان بچرخانید دلایل زیادی وجود دارد که یکی از مهمترین دلایلش نیز نزدیکی آن به پایتخت است. 320 کیلومتر از پایتخت ایران تا پایتخت شور و شعور حسینی زنجان. پس از مسیر ورودی تهران به زنجان در مسیر جاده ابریشم شرق خاطره قدم به شهر زنجان می‌گذاریم.
به زنجان خوش اومدیم.
اینجا ابهر است که از تو استقبال می کند با رودی خروشان، باغ‌های سیب و گلابی، شهری از دوردست‌های تاریخ، دیار مولانا، پیر احمد زهرنوش، مولانا، شهاب الدین ابهری و شاهزاده زیدالکبیر. خرم دره، باغ شهر رویایی، با مردمانی سخاوتمند و باغ‌هایی معطر از عطر سیب و انگور. 30 کیلومتر تا زنجان. اینجا سلطانیه. به محض ورود به شهر سلطانیه تاریخ را دوره می کنیم. یادمان می آید که روزی اولجای توی مغول اینجا مسلمان می شود و می شود محمد خدابنده. از همان زمان بود که همه به بزرگترین شهر ایرانی آن زمان می آمدند تا سالها بعد یونسکوی آن را ثبت کند.
یه گنبد 8 ضلعیه که بیش از 54 متر هم ارتفاع داره که خیلی هم دیدنیه.
از اونجایی که من اطلاع دارم 700 سال پیش فکر کنم ساخته شده.
و اما زنجان، شهر دل و دست و ملیله، پایتخت شور و شعور حسینی.
موسیقی
قیدار، دیار پیامبران. پس از زیارت بقعه قیدار نبی به روستای سهروورد میرسیم.
شیخ شهاب الدین سهروردی که زادگاهشون روستای سهروورده، بنیانگذار فلسفه اشراقه.
شیخ الاشراق که من عارف بزنینم، شیخ الاشراق که من عارف بزنینم، دل دست آن ورد زنجانه.
پا به پای جاده و در جاده زنجان به همدان به شهرستان خدابنده میرسیم و روستای گرماب. اینجا بزرگترین غار خشکی و آبی و آهکی جهان است که در آن حتی مراسم جشن عقد و عروسی هم برگزار می کند.
غار کتلخور رو از همه جا بیشتر دوستم. زنجان
هفت طبقه است که سه طبقه شو فقط تونستن غار نورد رو کشف کنن.
چند ساعت راه میشه حدودا؟
اما یه ساعت و نیم فکر نکنم بشه.
و حالا آرام چون برگ سوار بر امواج نرم و مهربان قزل و زن روانه تارم همیشه سرسبز می شویم. هندوستان ایران. اینجا بوی زیتون می آید، بوی انار. وقتی عطر شالیزارهای گوهر در کوچه باغهای تارم می پیچد، فقط بهشت است که تداعی می شود.
همیشه سرسبزه،
بهشت پنهان، سرسبزه. یه خلاصه کنم، بهشت پنهان.
پس از ورود به زنجان، شهرستان بعدی شهرستان ماهنشان است، با قلعه های تاریخی و ییلاق های بکر و آب های شفابخش. اینجا عطر درختان بهرا نفس می کشی که پیچیده در کنگره های قلعه بهستان. اینجا زنجان است.
به شهر زنجان خوش اومدین.
یشا یشا گوز زنجان توپرالو آوردیم قربان. یشا یشا گوز زنجان توپرالو آوردیم قربان.
ایران تاریخ زنده.
ایران سرزمین افسانه ها.
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. با شما همسفریم. رادیو سفر.
شب بهاریتون بخیر. همیهنان عزیز، شما شنونده رادیو گفتگو هستید و در این فرصت دعوت میکنم که با برنامه پرنیان حدود 20 دقیقه همراه باشید.
زمستان آب شد از شرم نوروز، بهاران آمد امروز. نوروز نوروز نوروز.
پرنیان.
به نام خدا. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، بر طرف چمن روی دلفروز خوش است. از دی که گذشت هر آنچه گویی خوش نیست،